راست و راه راست افتادند و میروند. دسته دوم کج میروند ولی میفهمند که کج میروند. اما دسته سوم بدبخت هایی هستند که کج میروند ولی نمیفهمند کج میروند، بلکه اعتقاد قطعی و جزمی دارند راه همان است که ما میرویم. این افراد هیچ ممکن نیست روی سعادت ببینند، برای اینکه چون اعتقاد دارند که راه همونه. چون احتمال نمیدهند کج میروند، هیچ وقت در مقام تغییر راه بر نمی آیند و احدی را بالاتر از خود نمیشناسند. حرف هیچ ناصح مشفقی را قبول نمی کنند، کج میروند و عاقبت هم راه کج هم که آدمی را به سعادت نخواهد رسانید. درباره این دسته از مردمی که قرآن فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو به این مردم، میخوای به شما بگویم که زیانکارترین مردم کیانم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون کسانی که راه را کج رفتن ولی میپندارن که راه همان است که اونها میروند، به زلالت افتاده اند ولی باورشان نمی شود. زمان جاهلیت که میگیم جاهلیت بوده قبل اسلام، چرا میگیم جاهلیت؟ چون گرفتار یک چنین جهل مرکبی بودند. جهل مرکب با جهل بسیط فرق میکنه. جهل بسیط اونی که آدم نمیفهمد اما میداند که نمیفهمه، این جهل بسیطه. جهل مرکب دو تا جهل روی هم انبار شده، نمیداند و نمیداند که نمیداند. این دو تا جهله، جهل مرکبه. اون کس که بداند و بداند که بداند، اسب سبق از گنبد گردون بجهاند. اون کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اینا فرمود اخسرین اعمالند. زمان جاهلیت مردم چنین بودند، جهل مرکب داشتند، نمیفهمیدند، در کمال زلالت بدبختی زندگی میکردند ولی معتقد بودند که خوبند و در کمال راهیابی هستند. رشیدترین ملل عالم خود را میدانستند، متمدنترین جوامع بشری خود را میدانستند. در بازار اوقات جمع میشدند، اشعار خود را میخوندند، قصائد را میخوندند، افتخارات موهوم نژادی را به رخ هم میکشیدند، تبهکاری ها و زشتکاری ها را میستودند، افتخار به این میکردن. مرد عرب تو مجلس نشسته، وقتی کسی میآمد میگفت نشسته ای، زنت وضع حمل کرده، دختر آورده. به فرموده قرآن اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم، چنان آشفته میشد که صورتش مانند قیر سیاه میشد، از شرم و خجالت خودش مخفی میکرد از میان مردم. ای یمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، برمیخواست میرفت تا دختر نوزاد خودش را زیر خاک نمیکرد، زنده بگور نمیکرد، بر نمیگشت. وقتی هم برمیگشت، مانند یک قهرمانی که در یک میدان جنگ بزرگی فاتح شده، سیره جلو میداد و گردن شق میکرد و قدمهای بلند برمیداشت. یعنی منم اون کسی که از شدت غیرت و مردانگی دخترم را کشتم، پیوند دلم را زنده بگور کردم. مرد و زن برهنه و عریان طواف کعبه میکردن، یه چیز مثلثی فقط به وسط پا میبستن، تمام بدن برهنه و عریان بود، به حساب دین هم میگذاشتن، به حساب خدا هم میذاشتن. میگفتن خب ما چون طواف میکنیم، در حال عبادتیم، باید لباس معصیت در ما نباشه. لباس رو میکندن، لخت برهنه طواف میکردن. گفتن خدا گفته و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. برضا وقتی پیغمبر آمد دعوت به توحید کرد، تعجب کردند، یعنی چه؟ مگر راه ما کجه؟ و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کردند که پیغمبر آمد انذار میکند. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. یعنی چه؟ مگه از خدایان متعدد میشه دست برداشت و خدای واحد را پرستید؟ باورشان نمیشد که بت پرستی کجه، خدا پرستی راسته. چرا به این بلا مبتلا شده بودن؟ چون در میانشان اون چیزی که بزرگ جلوه کرده بود همین بت پرستی بود و دختر کشی بود و غارت بود و چپاول دیگه. انسان خاصیت انطباق با محیط دارد، هم عشق به کمال هم انطباق با محیط. هر چه در محیطش کمال جلوه کند اون را میچسبد، عشق به اون پیدا میکند، دل به اون میدهد. یه شما تو خواهی خانواده امتحان کنید، یه خانواده ای که متدینن، کمال هست در میانشون، نماز، قرآن، اینا رو کمال میدونن. اگر یه بچه برخیزد در میان اینها چند آیه از قرآن بخواند، نماز بخواند، همه آفرین میگویند، احسن، بارک الله، چه زیبا پسری هستی، چه خوب قرآن خوندی، چه خوب نماز خوندی، این بچه میفهمد که قرآن کمال است، نماز جماله، عشق به اون میبندد و عاقبت یه فرد متقی از آب در میاد. اما اگر خانواده ای که اصلا قرآن نماز رو کمال نمیدانن، وزر و وبال میدانن، اصلا یه بچه ای رفته مدرسه چند آیه قرآن یاد گرفته، بخواد در مجمع فامیلی بخواند، همه میخندن، همه نیش میزنن، ببین عاشق شده مثلا، اینم مقدس شده، اونم قرآن خوان شده، اینقدر نیش میزنن، زهر میریزن که این بچه اصلا از قرآن و نماز نفرت میکند اونچنان که از عقرب و مار نفرت میکنه. دیگه تا عمر دارد اسم از قرآن و نماز نمیبرد. اما اگر همین بچه برخیزد سرودی بخواند و رقصی بکند، همه تحسینش میکنن، آفرین، بارک الله، مثلا جایزه بهش میدهن. خب این بچه میفهمد که قرآن جوال نیست، بلکه شرم‌آور است، خجالت انگیزه، کمال رقص است و سرود است و اینها. این عاقبت میشود یه فرد آلوده و ناپاک. حالا قرآن قصه یوسف را بیان میکنه، میفهمد فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. وقتی یوسف علیه السلام در میان اون زنهای مصری وارد شد، جمال او را که دیدن بزرگ در نظرشون آمد، دستها را بریدن، نفهمیدن. یعنی اون چه در نظر آدم بزرگ بیاد، هرچه دارد به پای او میریزد تا معشوقش چه باشه. این خودش یه نکته تربیتیه، هشدار میدهد ای کسانی که متصدی امر تربیت هستید، به عهده گرفتید مسئول سنگین را، حالا پدر و مادرید یا معلم و استادید، مجله نویسید، روزنامه نویسید، کارگردان سینمایید، متصدیان امر تبلیغات صدا و سیما هستید، هر چه هستید مواظب باشید. امر تربیت بازی کردن با فکر و جان مردم است. ببینید شما دارید به خورد مردم چی میدهید، ای متصدیان صدا و سیما، ای مجله نویس ها، روزنامه نویس ها، ببینید به خورد مردم چی میدهید، از رهگذر چشم و گوش مردم به جان مردم چه میریزید. مراقب باشید، دین مردم خیلی گران برای ما تمام شده، این دین به دست ما آمده، مقدسات آسمانی با خون پاک شهیدان به دست ما رسیده، خون حسین شهید علیه السلام ریخته شده، خون سر امیر علیه السلام ریخته شده، پهلوی زهرای اطهر علیه السلام شکسته، 124,000 پیغمبران پاک در خون، در خاک خون غلطیدن تا این مقدسات آسمانی به دست ما رسیده. مراقب باشید، به قیمت ارزانی از دست مردم نخرید. دین مردم، تقوای مردم، عفت و عصمت مردم با نشاندن چند فیلم گمراه کننده، با چند صداهای تحریک کننده، مراقب باشید، خیانت میشه، لطمه میشود، دتمه میزند به دین و ایمان مردم، که اونی که با قیمت گران به ما تمام شده ارزان میفروشیم. و شروح و به ثمن دخسن بخسن دراهم معدوده. قرآن میگه یوسف را فروختن با چند درهم بی ارزش، یوسف دین و تقوا و عفت و عصمت مردم را نفروشیم، به قیمت ارزانی از دست بدهیم. و منهم من یستمع الیه. حالا قرآن میگه هستن گروهی میان گوش میدن، حرف ها را میشنون، اما نه در دل نمی نشینه، در دل اکنه است، کنانه است، سافر افتاده، پرده افتاده. این روح و جان آدمی از آینه هم صافتره، حساستره. آینه با هر چه مواجه بشود همون رو به خودش میگیره دیگه، شکش به خودش میگیره به هم صورته. روح آدم چنینه، به هر چه اونس میگیره، روح به هر چه برود همون رو به خودش میگیره، به همون شکل در میاد. قلبی که با شهوات بهیمی اونس گرفته صورت بهیمه به خود میگیره. روح درندخو شکل سگی دارد، نفس مکار هیلگر صورت روباه دارد. اگه بگیم همین الان بسیاری از مردمی که سر دو پا تو خیابان‌ها راه می‌روند، تو کوچه و بازار راه می‌روند، صورت روحشان صورت سبا است و بهائم، منتها خداوند ستارالعیوبه، به حکم ستاریتش یه پرده ای از صورت ظاهر انسانی روی چهره های بهائم و سبا افکنده که مفتزه نشوند. دم مردن پرده بدن کنار می رود، تکشفنا انکه قطاعک، وقتی پرده کنار رفت صورت روح برملا می شود، صورت خوکی روباهی و این برملا می شود. و نظر روایت داریم یحشر بعض الناس علی صور تحسن عنده القردة والخنازیر، روز قیامت مردم صحرای محشر وارد می شوند با چهره هایی که خرس و خوک خیلی زیباتر از اونها خواهند. ما شنیده ایم امام علی ابن حسین علیه السلام، سید الساجدین علیه السلام یا امام صادق علیه السلام در صحرای عرفات روز عرفه نشون داد نمونه ای را، اون مردی که دیده بود که مردم زیاد آمدن مکه، گفت که ابن رسول الله واقعا چقدر اسلام پیش رفته، واقعا چقدر مردم مکه آمدن امسال، این همه حجاج نبود قبلا، حالا اسلام پیش رفته و این همه حجاج. امام صادق علیه السلام که خواست گوشه ای نشان بدهد اون مرد از این غرور بیرون بیاد، یه دستی کشید بر چشم او، وقتی نگاه کردی که عجب پر هست این صحرا از بهائم و درنده ها و فقط یه چند نفر انسان خوب دیده می شوند، بقیه عجیبه. فرمود که نه اشتباه نکن، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، ناله و فریاد زیاد و شعارها داغه، اما انسان کم است، اون کسانی که آدم باشن اونها کمن، برای داد و فریاد زیاده، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. بنده این قصه را حالا نمیدارم عرض کردم یا نه، ولی هر وقت خودم متوجه میشم یادم میاد اصلا یک حالت انفعال و شرمندگی توأم با وحشت و هراس در من پیدا میشه. یکی از آن فضلاء نجف که حالا تهران هست، ایشون نقل میکرد از یکی بزرگی از علماء نجف که مرد آدم و زاهد و خیلی با تقوا، گفت که او هر وقت که استغفار میکرد برای خودش میگفت خدایا این الاغ را بیامون، راجع به خودش تعبیر میکرد، از خودش تعبیر میکرد این الاغ را بیامون. ما تعجب میکردیم، ما بهش گفتیم آه شما این تعبیر چرا از خودتو میگونی؟ بعد نمیگفت، ما اصرار زیاد کردیم، بعد گفت واقع مطلب اینه، ما که در سابق در محضر استاد بزرگمون مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه کسب فیض میکردیم، خب آیانی که اهل اطلاع میدانم آخوند مولا حسین قلی همدانی از اعظم رجال تربیت و تهذیب نفس بوده در وادی سیر و سلوک و تهذیب نفس و عرفان به معنای واقعی، قدمی راسخ داشته، مقام شامخ داشته، مکتب تربیتیش خیلی پربرکت بوده. این مرد عالم گفت که ما پیش او که درس میخوند کسب فیض میکردیم، ما از این حالات عجیبی میدیدیم وقتی که به حرم مطهر مولا المتقین علیه السلام در نجف مشرف میشود، موقع رفتن عادی میرود، وقتی که از حرم بیرون میاد حالش غیر عادی میشه، این عبا را سر میکشه و خیلی با عجله و شتابی که مناسب شأن یک عالمی نیست همجور میدود و میرود تو کوچه و بازار و مثل این که وحشت میکنه از این راه ها. ما وقتی گفت با شما عجیبه، شما از حرم بیرون میاد به این حال دارید، چرا اینقدر میدوید با سرعت و عجب؟ بازم استنکاف از گفتن میکرد، ما که خیلی اصرار کردیم، گفت واقعش اینه که من هر وقتی به حرم مطهر شرفیاب میشوم، مشرف میشوم، مورد عنایت و لطف مولا قرار میگیرم و احساس میکنم که پرده هایی کنار میرود و یک نوع روشنایی در من پیدا میشود، مطالبی را میبینم، از جمله صورتهای باطنی اشخاص را میبینم، میبینم به صورت اشخاص حیواناتی هستند اینها، و بعد از حرم که بیرون میان از طرفی هم با افراد معنوسم، معاشر هستم، نمیخوام مثلا اونها را به اون صورت دیده باشم که متنفر بشم از معاشرتشون، اینه که از حرم بیرون میام عبا را سر میکنم که هر دوم نبینم که فران آدم به چه صورته او را نبینم، فلان رفیق من، فلان دوست من چه شکلی دارد در باطنش او رو نبینم. میخوام چشمم رو حتی مقدور میبندم، با سرعت به خانه میروم، غذای چیزی میخورم، دوباره حال عادی برمیگردم. برای اینه. بعد این عالم که ازش نقل میکنن گفت که من از آقا پرسیدم که حالا شما مرا به چه حال دیده اید، مثلا در اون حال مکاشفتان مرا به چه صورت دیده اید؟ هم سر به پایین انداخت و چیزی نگفت و هی اصرار کردم، گفت واقعا به صورت الاغ دیدم شما را. اینه که من هر وقت استغفار میکنم میگم خدا این الاغ را بیامون، خوی حیوانی بگیر از من، خدای آدمم کن، خوی حیوانی بگیر از من، خدای آدمم کن. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. به هر حال اینو یک حقایقی است که ما از قرآن می گیریم و از روایات معصومی می گیریم. قرآن هم درد رو نشون میده، هم درمان نشون میده دیگه، بیماری قلبها را با کمال صراحت نشون میده. و ما بترسیم برای اینکه دنیای ما میگذرد. اونی که بعداً ما باید زندگی کنیم با قلب سلیم باید زندگی کنیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این صریح قرآنه. روز قیامت هیچی نافع به حالتون نیست، هیچی، نه اموالتون، نه اولادتون، نه جاهتون، نه مقامتون، منصبتون، هیچی از بین همه از بین خواهد رفت الا به قلب سلیم. اگر شما قلب سالم آوردید اونجا خوشا به حالتون، قلب سلیم میخواهید. قرآن میگه قلب سلیم هم مال انسانهای متقیه. تقوا پیشه بکنید، محرمات خدا را بزرگ بشمارید، گناهکاری، حرامخاری، حرامکاری ما را بیچاره میکند، قلب ما را بیمار می کند، با قلب مریض به اونجا می رویم. و فی قلوبهم مرض، بازم قرآنه، و فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یطمع الذی فی قلبه مرض، بیمار دلی طمعها دارد، شهوات درش شیرین جلوه می کند. مراقب باشید. ما در دنیا که الان میگذرد زندگی ما، چند روز بیشتر که باقی برای هر کسی باقی نمانده، چند روز، چند ماه، چند سال، همه اش در جنب آخرت یک لحظه هم حساب نمیشود. اون روز میگیم عجب، یا حسرت ها علا با فردت فی جنب الله. ببین چه افسوس بر من، حسرت. من خیلی امکانات داشتم، خیلی میتوانستم کار کنم. میگویند لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه فکر را به کار می انداختیم، این گوش را هم به کار می انداختیم، می شنیدیم، گوش می دادیم، می فهمیدیم، الان به این بدبختی نمی افتادیم. تو جهنم داد می زنن، در جهنم فریادشون بلند می شه، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. پس به هر حال فرصت هست که مولای ما فرمود عباد الله الان فعملو، ای بندگان خدا همین الان مشغول کار بشوید. فرصتی نیست، خیال نکنید هنوز هستم، الان مشغول کار بشوید. زبانها باز است، بدنها سالمه، خوب کار میتونید بکنید. ولی یه روزی زبان از کار میفتد، دیگه این خون در رگهای شما جریان ندارد، اون روز آرزو میکنید که از مالتون، جاهتون و نیروی بدنیتون استفاده کنید، دیگه نمیتونید. خب در این حال همیشه عرض شده ما خیلی پیش افتادیم به حمدالله، هم مسلمانیم هم شیعه هستیم، محب علی علیه السلامیم، خیلی راه برای ما باز شده. گویی که یک قدمی ما سعادت ابدی ما به همتی میخواهد که انسان این محبت مولا را سالم در دل خودش نگه بدارد، لکه دار نشود، مخدوش نشود. با این محبت گوهر گرانبها اگر از دنیا برویم اونجا به داد ما میرسند. امیدواریم همچنین باشه. با چشم امیدمان به کف با کفایت مولا المتقین علیه السلام و صدیق کبرا زهرای اطهر علیه السلام. انشاءالله خداوند به حرمت خودشون همه ما را، قلبهای ما را از این بیماری نجات بدهد و سلامت قلبی به همه ما عنایت بفرماید. حالا راجع به آذوقه ماه رمضان که هر سال هم خب جمع آوری میشه صندوق جلسه، حالا آقای حقیقت گو اینجا چند لحظه این میان یه گزارشی دارن. که زمینه آماده بشود برای ماه شعبان و ماه رمضان، که یکی از راه‌های خیری که خب الحمدلله در این جلسه هست همین، به خیلی هم رسیدگی میشود افرادی که آبرومندن مستمندن و خیلی کمک میشه. امیدواریم ان شاء الله خداوند به عمر شما و مال شما برکت و سعادت عنایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.